بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 363، سطر 9. حسانی قالوا الامامه انما تجب لبن حسر لطف فیها فلما لا يجوز ان يكون هناك لطف آخر يقوم مقام الامامه. بحث این بود که نصف امام بر خداوند واجب است به وجوب عقلی و دلیلمون هم بر مدعا قاعده لطف بود. گفتیم که نصف امام لطف است و لطف بر خدا واجب است، پس نصف امام بر خدا واجب است. این دلیل ما بود. بر این دلیل سه تا اشکال شده. اشکال اول خوندیم و جواب دادیم. اشکال دوم اینه که اگر لطف منحصر باشد بر خدا واجب می شود، بنابراین که کبرای وجوب لطف رو قبول کنیم، در صورتی لطف واجب می شود که لطف منحصر باشد. اما اگر لطف جانشین داشته باشد و بشود که اون چیزی جای این لطف رو بگیرد، نمی تونیم حکم کنیم به اینکه این لطف واجبه، بلکه ممکن است اون جانشین رو خدا انجام دهد به جای اینی که گفته می شود لطفه. در مسئله امامت احتمال این رو می دیم که خدا از طریق دیگری بشود این لطف رو انجام بده، نه از طریق نصب امام. بنابراین نصب امام دیگه واجب نمی شه، ولو این چه قاعده لطف وجوبش تمام باشه، اما چون این مورد جانشین داره، شاید خدا جانشینش انجام بده و خودش انجام نده، نمیتونیم بگیم نصف امام واجب میشه. اگر هم بخواد واجب بشه، علی سبیل تأخیر واجب میشه، یعنی خدا انتخاب میکنه به خواست خودش امامت رو نصب میکنه تا لطف حاصل بشه، یا اونی که میتونه جای امامت رو پر کنه اونو انجام میده تا باز لطف انجام بگیره. احتیاجی به این نیست که نصف امامت بشه علی تعیین، در حالی که شما نصف امامت علی تعیین رو واجب میکنید، وجوب علی تعیین ثابت نمیشه، یا اصلا واجب نیست، یا اگر واجب باشه علی سبیل تأخیر واجب. این اشکال دومی که کردن، جوابش واضحه، امامت جانشین نداره. بله ممکنه پیغمبری به جانشین امامت کرد، ولی پیغمبری که ختم شده، نمیشه پیغمبری به جانشین امامت کرد. امامت چیزی که جانشین نداره، یعنی نصب امام همونطور که جلسه گذشته عرض شد استفاده های فراوانی داره و باعث تقرب الله، اون مقدار باعث میشه که هیچ چی نمیتونه این مقدار باعث بشه. پس نمیتونیم چیزی جانشین امامت، جانشین نصب امام فرض کنیم تا بگیم خدا اون رو به عنوان لطف انجام میده، این یکی رو ترک میکنه. پس نتیجه این میشود که امامت میشود واجب علی تعیین، نصب امام، نصب امام میشه واجب علی تعیین و جانشینی نیست که ما بتونیم حکم به تأخیر بکنیم. این خلاصه جواب و روشن هم هست که چیزی جانشین امامت نمیشه، این احتیاج به تبیین نداره. کسی بخواد دست رعیت رو بگیره مثل امام، هیچی نمیتونه، هیچ امری نمیشه اون خلأ امام رو پر کنه. انسان ها بعد از این که از امام استفاده کنن متوجه میشن که چجوری میشه. همین الان کسانی که به کمال انسانی میرسن سعی میکنن خودشون رو در یه سلسله قرار بدن که یا به اباسلط منتهی بشه که اباسلط از اصحاب امام رضا علیه السلام هست، یا به کمل منتهی بشه که از اصحاب حضرت هست. یعنی تمام کسانی که تو مسیر کمال قدم بر می دارن به یکی از این دو سلسله خودشونو می بندن، همین الان که امام حاضر نیستند، یا به سلسله که مربوط به حضرت امیر می شه، یا به سلسله که مربوط به امام رضا می شه. خب اصلا کسی بخواد به کمال برسه باید از اینها استفاده کنه، حتی بعد از وفات ظاهری اینها، بعد از ارتحال اینها باید ازشون استفاده کنه. اینطور که کسی بتونه جانشین بشه و انسان رو به کمال برسونه نداریم. همه اقطاب عالم، کسانی که تو این مسیر وارد میشن، همه خودشون رو به همه وابسته میکنن، ولی اونایی هم که وابسته نیستن سعی میکنن خودشون رو وابسته کنن تا از این موهبت استفاده کنن. پس حالا میشه چیزی جانشین نمیشه؟ اگه میخواست چیزی جانشین بشه این همه احتیاج نبود به این وابستگی. البته دنیا رو اداره کردن دنیا از دیگران هم برمیاد، البته به خوبی امام نیست، ولی بازم از دیگران برمیاد. اما اداره کردن آخرت و وارد کردن انسانها در مسیر آخرت، این مخصوص امامه. کسی غیر امام نمیتونه این کارو بکنه، یا امام یا جانشینان امام، ولی کسی دیگه نمیتونه این کارو بکنه. و اگر کسی تونست، اگر کسی تو مسیر کمال وارد شد بدون امام، این در واقع در مسیر انحرافی رفته. درست نفسش قوی میشه، درست نفس قوی میشه، یک کرامتهایی هم ظاهر میکنه، یک کارهایی هم که خارق العاده است انجام میده، ولی هیچ وقت اون تقرب الالله رو و مسیر الالحق رو طی نمیکنه. مسیر الالحق فقط باید از این راه طی بشه. پس امام جانشین نداره، نسل امام جانشین نداره، بنابراین واجب است علت تعظیم. صفحه 363 هستیم، سطر نهم. از ثانی، اشکال دومی که بر دلیل مصنف وارد کردن این است که گفتن امامت انما تجب، یعنی نسب امام واجب است، لو انحصر اللطف فیها، اگر لطف در امامت منحصر باشه و چیزی جانشین امامت نشود، در حالی که احتمال جانشینی هست. وقتی احتمال جانشینی هست نمیشه حکم کرد به وجوب علت تعیین، بلکه حد اکثر اینه که وجوب علی سبیل تأخیر رو قبول کنیم. فلما لا یجوز ان یکون هناک، یعنی در اون موقعی که امام میخواهد لطف باشد، چرا جایز نیست که لطف دیگری باشد که یقوم و مقام الامامت، که اگر اینطور باشه، یعنی امامت جانشین داشته باشه، فلا تتعین الامام للطفیه، نمیشه حکم کرد که امامت لطف متعینه، و در نتیجه نمیشه نتیجه گرفت که امامت واجب علی تعیینه، فلا یجب علی تعیین، بلکه اگر واجب باشد حتی اکثر علی سبیل تأخیر واجبه، نه علی سبیل تعیین، در حالی که شما میخواد امامت رو علی سبیل تعیین واجب کنید. این اشکال دومی است که بر مصنف وارد. و جواب این است که انحصار لطفی که ما ذکر کردیم، انحصار در امامت معلوم و للاولا، کسی در این مسئله شک نداره، امامت اصلا جانشین نداره. این ولی حاضر یلتجه اولا غلافی کل زمان و کل سوق، این جواب از اشکاله، منتها برای اون مبنایی که میگه نسب امام به عهده مردمه. ولی حاضر یلتجه اولا غلافی کل زمان و کل سوق این الان نسب رؤسا. حالا ایشون تنزل کرده، میگه به همین جهت است که همه انسان ها سعی میکنن که رئیسی رو در کشورشون، در شهرشون نقص کنن تا اون شهر اداره بشه. این تدمال کار دنیاییه و این جانشین نداره، این کار دنیایی جانشین نداره تا چه برسه اون کار اخروی. حالا اون کسانی که میخوان امام قرار بدن، امام دنیایی میخوان قرار بدن، با وجود این حاضر نیستن چیزی رو با امام دنیایی عوض کنن. وقت امام ما که امام دنیایی و امام اخروی هر دو هستن، چی چیزی میتونه جانشین اینها بشه؟ و لحاظا، یعنی به خاطر این که چیزی جانشین نصف امام نمی شود، میبینیم همه به سمت نصف امام دنیایی حتی می روند و دنبال چیز دیگری که بتونه جانشین این نصف بشه نمی گردند. و لحاظا یلتج اغلا، پناه می برند اغلا در هر زمانی، و فی کل سوق انسان، یعنی ناحیه، در هر مکانی پناه می برند به نصف رؤسا، تا مفاسدی که ناشی می شود از اختلاف به توسط نصب رئیس برطرف شود و دفع شود، چون رئیس باعث می شه که اختلافات کنار گذاشته بشه و مفاسدی که از نهایه اختلاف پیش میاد از بین بره. اینها یعنی اغلا نصف رئیس میکنن تا اختلاف دفع بشه. این مال دنیاست. چیزی هم جانشین نصف رئیس قرار نمیدن. معلوم میشه ریاست که ما ازش تعبیر به امامت میکنیم جانشین نداره. حالا اگر مسائل اخروی هم اضافه بشه دیگه به طریق اولا جانشین نداره. اشکال سوم، اشکال سوم اشکال مخصوص این زمانه. شما لطفی را که از امام انتظار دارید با تصرف امام به دست میارید و امام شما الان قایبه و تصرفی انجام نمیده. پس اون لطفی که شما از امام انتظار دارید الان از این امام به دست نمیاد. با وجود این چگونه میگید نصف امام لطف است و لطف بر خدا واجب است؟ این چنین امامی نصفش دیگه لطف نیست. نصف امامی لطف است که حاضر باشد و بتواند تصرف کند، چه تصرف های دنیایی چه تصرف های اخروی، و هم از نظر دنیایی ما رو به کمال برسونه هم از نظر آخرتی ما رو به کمال برسونه. اما امامی که قایب به قدرت و تصرف ظاهری نداره چگونه میتواند در دنیای ما دخالت کند یا در آخرت ما دخالت کند و ما رو به کمال لایق برسونه؟ پس اونی که شما قائل به وجوبش هستید لطف همراه تصرفی که حاصل نیست. اونی که حاصل است که صرف امامت باشه اون که لطف نیست. بنابراین چی رو شما واجب میکنید؟ اونی که شما واجبش دانستید اون لطف نیست. اونی که لطفه انجام نشده پس چی رو شما واجب نیستید؟ این اشکالی سی کرده. اشکال سوم، از سالس قالو الامام انما یکون لطفن اذا کان متصرفن بالامر والنهی، زمانی که بتونه تصرف کنه با امر کردن و نهی کردن، تصرف کنه در امور دنیایی ما یا در امور اخروی ما، بگه این کارو بکن این کارو نکن، در دنیا این کارو بکن تا دنیات آباد بشه، نسبت به آخرت هم این کارو بکن یا نکن تا آخرتت آباد بشه. باید تصرف کند به وسیله امر کردن، به وسیله نهی کردن. تصرفات تکوینی حالا کارو نداریم، تصرفات امر و نهی که ما دستور بده و ما رو در یه مسیری که در دنیا چه در کل به لحاظ دنیا چه به لحاظ آخرت واقع بکنه و در این مسیر وارد بکنه. ولی انتم لا تقولون بذلک، شما قائل به چنین امام متصرفی فعلا نیستید، امامتون امام غایبه. سما تعتقدونه لطفا لا تقولون به وجوده، اونی که شما لطفش میدانید که امام همراه با تصرفه الان قائل به وجوبش نیستید، چون معتقدید که ندارید، معتقدید که امام چنینی ندارید. اونی که اسمش لطف میدارید که امامت با تصرفه الان حاصل نیست. و ما تقولون به وجوبهی، اصل امامتی هم که قائل به وجوبش هستید که لیسه به لطفن، به خول خودتون اصل امامت که لطف نیست. امامی که بتواند کار برای شما انجام دهد، چه کار دنیایی چه کار اخروی، اون لطف. و اونی که شما میگید نداریم، پس اونی که لطف حاصل نیست، اونی که حاصل است و قائل به وجوب شدید لطف نیست. جواب اینه که امام حتی اگر غایب باشد لطف است. چند تا فایده بر امام، بر وجود امام ولو غایب باشد مترتب میکنه و ذکر میکنه. فایده اول اینه که این امام غایب شرایع رو از دست برد و زیاده و نقصان حفظ میکنه، این مقداری که لازمه. البته این مقداری هم آزاد میذاره، چون بالاخره یه تغییراتی هم تو دین داده میشه که امام دخالت نمیکنه. بعد از اینکه ظهور کرد بر دین جدید با مردم بیعت میکنه، یعنی اون مخالفت هایی که شده برمیگردونه سر جاش. ولی اگر بخواد اساس شریعت تغییر کنه یه جور دخالت میکنه، ما نمیدونیم چی رو دخالت میکنه، ولی دخالت میکنه. لااقل بین علما اختلاف میندازه، همونی که در قاعده لطفی تو رسائل خوندید که اگر همه علما بخوان یه فتوای مخالف شریعت بدن که اساس شریعت در خطر بیفته، امام یه جوری خودش رو وارد جمع علما میکنه و بینشون اختلاف میندازه و قول حق رو به صورت یک قول در بین اینها الغا میکنه. نمیذاره شریعت منحرف بشه، مگر اون قسمت هایی که اگر منحرف شد به جایی برخورد چندان نداره. این استفاده اولی که ما از امام میبریم ولو قایق باشه.
بعدی
که نظر
این منحرف
باشن سه رفت هم باشن خوب برای قیل به انتراح خودش نه اگه همه بخوان منحرف بشن خب مطلب عوض میشه و هوش عوض میشه، اما اگر همه مخالف نباشن به قول شما سه نفر مخالف باشن خب بقیه دارن مخالفت میکنن و این تغییر نمیکنه، چون اون گروه دارن حرف حق رو میزنن، این سه نفر مخالف باشن به جایی برخورد نمی کنه. ولی
هم
نه عمل کردن نه عمل کردن عرض نمی کنم عمل کردن عرض نمی کنم ممکنه ما معصیتا خلاف هم انجام بدیم، ولی اگر بخوان دین عوض کنیم، یعنی مثلا بگیم حکم شرعی اینه، همه مونم بگیم حکم شرعی اینه، خب عوض میشه حکم دیگه اگه همه علما بگن، اما سه چهار نفر بگن حکم شرعی اینه، ده نفر بیست نفر اون طرف هم بگن نیست عوض نیست.
اگه امام حاضر بود میگید که مثلا ما نفتمون یه رعی داریم نفتمون یه رعی دیگه بگو که نه رعی این نفتی بگه که شما رعی داریم حالا که پایی بسر این کار نکنیم چرا
نمی کنیم؟ نه خب معلومه که حاضر با غایب فرق داره، حاضر با غایب فرق داره، وقتی حاضر بود جلوی اختلاف اون سه نفر هم میگرفت، ولی حالا چه قایبه جل اختلاف سه نفر رو نمیگه. قایبه
ایشون میتونه
بیاد لازم نیست نظر مخالف بگه، نظر مخالف رو عالم های دیگه دارن میگن، لازم نیست امام بیاد بگه. فرض اینه که سه نفر دارن خلاف میگن بقیه دارن درست میگن، این فرض شما اینه. ببینید الان فرض شما چیه؟ فرض شما اینه که سه نفر مخالفت کردن با حق، حالا نصف نصف نصفشون مخالفت کردن با حق، نصفشون دارن حق رو میگن. خیلی خوب حالا توجه کنید، اگر این سه نفر این نصف که دارن باطل عمل میکنن، اگر همه باطل عمل کنن خب عمل نه اعتقاد داشته باشن، بله هم اعتقاد داشته باشن هم عمل داشته باشن، خب امام یه جوری بینشون حق رو اظهار میکنه. اما اگر خودشون دارن
همه برای عمل باطل عمل کنن بلاغ عمل نیست، یه ضروری بلقی بیاره،
بله یه چیزی باید باشه از کنه که اساس اسلام رو زیر رو کنه، اون نمید درست کنه. ولی اگر نصف افراد دارن حق رو میگن، خب امام هم که بیاد بالاخره حق رو اظهار میکنه، نه خودشون نشون بده، اونجایی هم که لطف میکنه خودشو نشون نمیده، یا در بین علما به عنوان یه عالم یه قول خلافی رو میگه، اون میگه این خلاف میفته، اون اجماع میشکنه. حالا اگر نصف افراد خودشون دارن حرف امام رو میزنن دیگه احتیاجی نیست امام بیاد، لازم نیست که امام همه رو یک دست کنه، لازمه که جلوی زوال شریعت رو بگیره، و گرفتن جلوی زوال شریعت به اینی که قول مخالف رو ولی یک قول اظهار کنه. این که شما دارید میفرمود که یک قول نیست، نصف افراد دارن قول مخالف میگن، خب دیگه امام احتیاج نیست که بیاد یک قول مخالف بگه، الان 20 نفر 30 نفر دارن قول مخالف میگن، امام بیاد یک قوله، اینا 20 قوله.
شما
دارم گفته
وجود
قول
رو
همین
بله
اصلا شیخ انصاری در رساله همینه میگه، هدایت بشر که نمیخوام بشه، میخوام شریعت حفظ بشه، نمیخوام هدایت بشه.
از این حرفا داشتیم برای امام میگفتیم دارن شامل همچین چیزهایی، یعنی به همچیزهایی کشیده میشود، یا فخور من از ماها دو
همان معاصی
اگه
عرابش تو
اینجا
ها کشیده بشه،
امام
باید
همه اینها
خلاصه
لطف کنه
در وقت ظهور بله در وقت ظهور بله. الان ببینید ما داریم استفاده های وجود امام غایب رو میگیم، اونی که شما دارید میگید استفاده های وجود امام حاضره، ما میخوام بگیم امام غایب بی استفاده نیست، بله اگر امام حاضر باشه لطف قوی تره، ولی اگر امام غایب باشه این آقا میگه مستشکل میگه اصلا لطفی نیست. ما میخوام بگیم چرا لطف هست، وقت لطفه رو داریم میشماریم. اونی که شما میفرمایید لطف امام غایب نیست، لطف امام حاضره که همه رو کنترل میکنه و نمیذاره خلاف کنه. اینی که ما داریم میگیم جلوی زوال شریعت رو گرفتن و جلوی انحراف شریعت رو گرفتن، اینی میخوام بگیم از امام غایب هم برمیاد. همین اندازه استفاده میخوام بگیم. اون استفاده که شما فرمودید بله استفاده کاملیه، اونم لطفه، اما اون در مال امام حاضره. این شخص میگه امام غایب هیچ لطفی نداره، مستشکل داره میگه، مستشکل داره میگه امام غایب هیچ لطفی نداره، همین تصحیحش بود که هیچ لطفی نداره. ما میخوام ثابت کنیم که چرا لطف داره، ولو لطف اون قوت امام حاضر نیست. وقت شما ممکن اشکال کنید که چرا امام حاضر نشده که اون لطف قوی رو بکنه، اونو بعدن جواب بده که غیبتی اون بنا، اون بعدن جواب داده میشه. فعلا ما میخوام فقط همین رو ثابت کنیم که امام غایب هم مشمول لطف هست، وجود امام غایب هم مشمول لطف هست. چی به حضر نمیبره؟ نه خودشون نشون نمیده، به عنوان یه عالم قولی مثلا میکنی شخصون نمیشنسدش، فقط میاد استدلال میکنه افراد رو به شک میداره میره. اما اینی شما میفرمایید لطف همیشه غلبه داشته باشه، این اشکال در همه جا هست. خدا میشود، خدا میشود همه رو معصوم بیافرینه، در این صورت لطف خیلی قدید. شما در این اشکال، شما اشکال بر اصل قاعده لطف دارید، ما از اینا فارغ شدیم، فعلا اون رو مطلوب هم گرفتیم. حالا اشکال هست یا نیست در جای خودش بحث شد، همینا گفته شد در جای خودش که لطف باید هرچی قوی تر باشه. حالا یه لطف قوی اینه که خدا همه رو معصوم بیافرینه، خب از این بهتر دیگه؟ این تقربش الی تا و تبعدش المسیح خیلی قویه. از اینجا بیافرینه این اگر لطف خود واجب باشه، مستشکلون میگفتن لطف یه حد یقش نداره، هرچی بالاتر بریم بالاترش لطف تره، پس باید واجب تر باشه. اون اشکال بله قصد حق رو میگفتن. الان اصلا بحث ما در این نیست که امام حد اکثر استفاده رو میرسونه یا حد اقل رو. ما میخوام بگیم امام در زمان غیبت هم شریعت رو حفظ میکنه، همین حفظ شریعت فقط منظور ماست، نه الطاف دیگر. الطاف دیگر تعطیل میشه، خیلی از الطاف تعطیل میشه، ولی میخوام بگیم اصل لطفیت از بین نمیره، بازم وجود امام لطفه ولو تصرف نکنه. داریم این موارد لطف رو میشکنه. اسما قاعده لطف رو حجت نمیدونه، ولی اصل این که امام حفظ شریعت میکنه اون رد نمیکنه. بله این اصلم اون بحثی که در رسائل آمده اینه که در هر مسئله کوچک و بزرگ اگر بخواد اجماعی و خلاف منعقد بشه، امام باید بیاد خودشو ظاهر کنه بدون اینکه معرفی کنه و اظهار خلاف کنه و بره. ولی الان بحثی که داریم میکنیم حفظ شریعته، نه در هر مسئله کوچک و بزرگ. ممکنه خیلی جاها اجماع بر خلاف باشه، امام اصلا خودشو وارد نکنه، هیچم نگه. اونجایی که اساسی در خطره، اونجایی که بحث مهمی مطرحه، اونجاها رو ما میگیم امام بیاد حفظش حفظ میکنه. حالا حفظ هم لازم نیست به این صورتی که ما میگیم باشه، یه راه دیگه ممکنه داشته باشه خودشون انجام بده. ما این راهو گفتیم، حالا فرض کنیم این راه باطلی باشه، از راه دیگه مثلا نه حالا هر چی نمیدونی راهش خودتون بلده. و جواب ان وجود الامام نفس سهو لطفان
البته
اون معنا میشه هم در مسئله کوچیک و بزرگ درسته، چون نباید یک امر ضروری جزء فساد جزء دینی یا یک امر بیم جزء همه اجماع کنن که این جزء دینی در حال جزء دینی است. در امر کوچیک هم باید امام، حالا میفرمان که خودشون این رو به عنوان مدرکی برای حجیت اجماع قرار نداده، البته ممکنه اتفاقی جایی دلیل بر حجیت اجماع نگرفته. بله
در مسائل این چه که اگه همه اجماع کنن برای امر باطلی، اینجا هم قاعده لطف اقتضا میکنه که اون رو امام تصرف کنه تا جزء دین یه چیز ضروری متصاد
حالا این دیگه مربوط میشه به اون مسئله اعتماد که آیا در همه جا امام میاد، در بعضی جا میاد. بالاخره ما منظورمون در اینجا اینی که امام حفظ شریعت میکنه به هر نه
اگر دید
هم کوچک
هم باشه، فاسد باشه، هم اجماع کنن
جز ضروری دیگه، آیا این هم جز ضروری نمیشه، جز مجمع علیه میشه. ببینید اگه همه قبلی ها و بعدی ها و فعلی ها اجماع کنن، بله
اجماع صد درصد دیگه. بله اگر اجماع صد درصد برای
یه چیزی
لای از
کلوف
دین اجماع بشه، این
شاید امام در اون وقت اظهار خلافی بکنه. این دیگه مربوط میشون با اون بحث رسائل. بحثی که ما داریم بحث رسائل نیست، بحثی که ما داریم خواستم فقط اشاره کنم، بحثی که ما داریم اینه که امام دین رو حفظ میکنه، اما به چنل ممکنه یک نفش اون باشه یه نفر دیگه چیزی دیگه باشه. و جواب این است که وجود امام خودش لطف است. بعد خواهیم گفت تصرفش لطف دیگر است. پس یک لطف مال خود وجود امامه، یه لطف هم مال تصرفه. اگه تصرف تعطیل شد، لطف مربوط به تصرف تعطیل میشه، لطف مربوط به وجود تعطیل میشه. لوجوه احدها این است که امام حفظ میکنه از شریعت و شرایع رو و یهرسها حفظ میکنه از زیاده و نقصان. حالا به هر صورت چه هست؟ دوم این که مکلفین وقتی اعتقاد داشته باشن که امامی دارن که هر هفته نامه اعمالشون دست اون امام میرسه و کنترل میشه، همین باعث میشه که یه مقداری لحاظ کنن و به اطاعت کنن و از معصیت دوری کنن. خود همین باعث تقرب عباد به سمت خدا و به سمت طاعت میشه. البته ممکنه همه این کارو نکنن، ولی کسانی که تصمیم عمل کردن به فرامین خدا رو دارن، اگر امام بالا سرشون باشه، اونها به یعنی توجه داشته باشن که کارشون در مرعا و منظر امامه، بهتر رعایت میکنن، قهرن به طاعت نزدیکتر میشن و از معصیت دورتر میشن. پس وجود امام، ولو وجود امام غایب باشه، از این جهت لطفه که انسانها رو به خاطر لحاظ این مطلب که نامه اعمالشون به دست امام میرسه وادار میکنه یا متقرب میکنه الی طاعت و دورشون میکنه از معصیت. پس میشه لطف ولو قایبه. این هم مطلب دوم که خود وجود امام لطفه. حالا البته ممکنه شما این لطف به نظرتون کم بیاد، ولی کم و زیاد بودن مهم نیست. البته کم هم نیست، مهمه برای کسانی که اهل طاعت هن. خب بعضی اهل معصیت هن، میگن ناممون دست امام هم بیاد، هستی شد شد، اونا که اهمیت نداره، اونا هیچ لطفی در موردشون تأثیر نخواهد کرد. ولی ما افرادی میگیم که آماده اطاعت و معصیت باشن، اونا اگر آماده اطاعت و ترک معصیت باشن، اونا اگر بدونن کارشون در مرعا و منظر امام بیشتر رعایت میکنن. بله اینا رو نمیگیم چون اینا بله بالاتره، ولی اثباتش که خیلی آسون نیست.
برای اصل وجود امامه، اما این ثابت امامیش بریم فروعات تصرف امامه مثل شخص شریعت.
نه اصلا بحث ما در
اصل وجود امامه.
نه بحث ما در لطفه. اون جوابی که شما میدین ظاهرا کافی نیست. بحث ما در لطفه. لولت و جلس و خطل از رفتی به لطف نداره. لطف یعنی تقرب علت بله به طاعت معصیت کار نداره. ما داریم منافع امام رو در اون در تقرب علت تا و تبع در معصیت میشوریم. اون لساخت الارض و اهل لولا لو جلساخت الارض و اهل اون منفعت دیگری است، کاری به طاعت معصیت نداره. الان بحث ما فقط در لطفه که امام برای ما لطفه، در این لطف بودن شو کنیم. اون
داخل در لطفه
بله، اون یه چیزی است.
این همون لحظه مثلا به ما یک آسیبی میرسونه.
بعد این لطف لذا واجبه که باشه، حالا که این نیست، یعنی این که یه اعتقاد به چیزی مفیده
باشه، یعنی لطف مجبور کننده باشه. این شما میفهمید لطفیست مجبور کننده. ما میدونیم هر گاه بخواهیم تخلف کنیم یه نفر به ما آسیب میرسونه، ما به ترس از آسیب تخلف نمی کنیم. این لطفیست که اجبار کننده باشه، ما لطف مجبور نمی دونیم. نه این تو اینو ما بهش میگیم نوع جبر. نه جبر اونی که شما میفهمید نیست، ولی یه نوع جبر. فقط باید طرف با این لطف متقرب الی المسیح و متقرب الی الطاعه و متبعد الی المسیح بشه، اما مجازاتی نشه. نه محضی که پای مجازات بیاد ولی با قول شما پس گردنی باشه، اون دیگه از لطف بیدن بیرون میگه.
ما خیلی از اعتقادات که نیست و اینکه نه اینجوری بگیم بذار بگیم لطف برای دلیل میشه
خیلی از اعتقادات مثلا یکیش چی؟ نمونه ندارید؟ نه نمونه ندارید، نمونه بیارید ما قبول میکنیم. هر جا اینجور باشه ما قبول میکنیم. شما نمونه ندارید، میفرمایید خیلی از اعتقادات، ولی عنوان میفرمایید تعیین کنید.
مثلا میگه خداوند یک فرشته ای داره که اون فرشته اگر شما عمل معصیت مرتکب بشید بعد از دنیا 10 برابر این از شما عذاب میکشه.
نیست خب اینو شما دارید میگه ادعا
میکنید. خب
اینم وجودش لطفه که اعتقاد
داشتن
به این موجه میشه
من دون عمل رو انجام
کنم. خب همچی چیزی نیست آخه، همچی چیزی نیست. چرا ما چیزی که نیست ما میگیم اعتقاد به این که ببینید بازم شما رفتیم بر اصل قاعده لطفه این اشکال میکنید. نمیتونیم، ما نمیخوام وجود اثبات کنیم، ما میخوام بگیم نصر امام واجبه، نمیخوام بگیم حالا امام هست یا نیست، کار به وجودش نداریم.
نه دوباره اونجا میگیم که واجبه، اگر بگیم مثل همین مثالی که دارم بگیم واجب است بر خداوند این لطفه وجود همچین
فرشته که این کنسیال لطفه. این اشکال بر اصل قاعده لطفه که ایشون هم فهمیدن که هر لطفی رو که شما بگیرید بالاتر از این لطفه هم هست، پس باید اونم واجب بشه. این اسمه و اصل قاعده لطفی که ما قبلا گفتیم و رفت شدیم تمام شد که مرز لطف رو باید تعیین کرد. چون شما هر کاری بکنید همون مثلا فرصید تا اصل اسمت رو خدا اگر بخواد برای ما قرار بده، خب این خیلی لطف بالاییه. چرا اینو واجب نشد؟ چرا این لطف واجب نمی کنید؟ ما توضیحاتی دادیم در مورد لطف که این اشکالات در طرف بشه. نه بحث لطف اصلا جدا بود در ذیل و نه در ذیل بحثای الهیات بود قبل از ورود در چرا؟ قبل از ورود در نبوت ما این بحث مطرح کرد. و سمیها ان اعتقاد المکلفین به وجود الامام، یعنی این که مکلفین اعتقاد دارند به این که امام موجوده ولی دسترسی بهش ندارند، و همچنین اجازه میدهند که حکم امام بر اونها فی کل وقت نفوذ کند. فی کل وقت متعلق به این فازه، احتمال میدن که حکم امام بر اونها در همه وقت نفوذ داشته باشه، حتی در حال غیبت هم وظیفه دارن که به حکم امام عمل کنن، به دستور امام عمل کنن و تخلفی نکنن. این اعتقاد و این تجویز سبب میشه که اونها از فساد منع بشن و به صلاح نزدیک بشن. بنابراین مصداقی برای لطفه و هازا معلوم به ضروره و بالبداهه. پس خود وجود امام می شود لطف، خود وجود امام لطفه. حالا چیزی دیگر هم شما می فرمایید لطفه، پس اون باید واجب بشه، از بحث ما فعل امام بیرونه. ما میگیم اشکال چه طرف که وجود امام خالی از لطفه، ما الان دو تا لطف درش درست کرد، حالا از این بالاتر لطف هم داریم، خب بله از این بالاتر لطف هم داریم، اونم باید واجب بشه، بله. اون از فعلا به مورد بحث ما نیست، این چیز دیگه است. الان ما مستشل به ما گفتش که وجود امام رو شما لطف کردین در حالی که خالی از لطفه، ما داریم برش بیان میکنیم که نه این لطفه توش هست، خالی از لطف نیست. و ثالثه ها اینه که تصرف امام لطفه و با وجود امام این تصرف درست میشه، یعنی اول باید امامی موجود بشه تا تصرف کنه، پس وجود امام میشود مقدمه برای لطفی که عبارت است از تصرف. اون وقت خود همین وجود که مقدمه لطف است خودش هم لطفه، پس خود وجود لطف میدونیم از باب این که مقدمه تصرفی است که اون تصرف لطفه، تصرفی که دیگه خود مستشکل هم لطف قرار داد و قبول داشت که اگر امام اون موجود باشن و تصرف کنن لطف هست، پس تصرف و لطف قرار داد. ما میگیم وجود مقدمه این تصرفه، میشه مقدمه لطف، پس خودش هم لطفه، بالاخره با واسطه مقرب الطاعه و موعد علی معصیت است. بنابراین خود وجود میشود لطفی، تصرف میشود لطف آخر، هر دوشون لطفن، پس وجود به تنهایی هم لطفه. منتها تصرف لطف شاید بالایی است که ما ازش محرومیم. چرا محرومیم؟ یه جهتی دیگه داره. مستشل لطف بودن رو داره نفی میکنه، ما لطف بودن داره اثبات میکنه. ما میگیم وجود، بله، اون لطف های مربوط به تصرف اونها با وجود درست نمیشه، ولی وجود مقدمه است برای تصرف، پس مقدمه است برای لطف، یعنی زمینه ساز این لطفه، پس با واسطه خودش میشه لطف. ولو این که اون الطافی که مربوط به تصرفند اونها با وجود تأمین نمیشن، همتی که میفهمون تأمین نمیشن، ولی بالاخره وجود از لطف بودن بیرون نمیره. اون الطافی رو که در تصرف هست وجود نداره، ولی وجود این چنین لطف داره که مقدم است برای لطف. ما میخوام همین رو ثابت کنیم، نمیخوام الطافی رو که در تصرف هست در وجود متفق بشیم، میخوام بگیم وجود بی لطف نیست و لطفش این است که مقدم است برای لطف، پس بالاخره یه لطفی هست. این آقا میگه که تصرف لطف، وجود اصلا لطف نیست. دوستاسی اینه میگو ما اگر ثابت کنیم که وجود لطف، کافیه جواب شده دیم. می گفت لطف نیست، خیلی خوب، می گفت اصلا لطف نیست، می گفت لطف نیست. ما می خواهم همین وجودی که بلا تصرف لطف قرارش بود،
مگه اینکه برای خود وجود اونجا لطفی بتره؟
همین دیگه ما داریم، ما همین کار داریم، ما همین کار داریم میکنیم، ما برای خود وجود لطف درست میکنیم، میگیم این مقدمه تصرف است و مقدمه تصرف در حد مقدمیت لطفه. باشه، تصرف نمی کنه، پس منافع تصرف وجود نداره، التافی که مربوط به تصرف وجود نداره، ولی لطفی که مربوط به وجوده که هست.
نه آخه
اینجا
بینید
یعنی
لطفی که
وجود
هست،
اون وجود خودش میتونه مقدمی تصرف
باشه
از این
حیث
دیگه،
ولی این لطفه. شما الان دنبال این هستید که التاف منافع مربوط به تصرف رو درست کنید، خب منافع مربوط به تصرف درست نمیشه، ولی آیا همین وجودی که خالی از منافع تصرف خودش بی منفعت یا با منفعت؟ الان میخوام ثابت کنیم با منفعت، یعنی منفعت مربوط به خودش رو داره. اون آقا میگه این اصلا لطف نیست، ما جواب بدیم چرا لطفه؟ درسته لطف تصرف رو ندارد، ولی لطف خودش رو داره، خودش اینه که مقدمه است برای تصرف. در هم بلی بلخم باشه باشه، اگه تصرف هم میکرد اون منافع تصرف مترتب میشد، حالا که تصرف نمی کنه منافع تصرف نیست، ولی منافع خود وجود هست. اینو داری میگی؟
خب
این
که
خب فرضش اشتباه است، چون ما که نباید فرض، اگه فرض اونو قبول ما اگه فرض اونو قبول کنیم که اشکالش رو قبول کردیم، ما فرض رو قبول نمی کنیم. اون میگه وجود بدون تصرف، وجود بدون تصرف لطف نیست، ما میخوام بگیم وجود بدون تصرف لطف هست، میشه نمیخوام حرف اونو قبول کنیم. اگه حرف اونو قبول میکنیم که اشکالش وارد بود، ما اون میگه وجود بدون تصرف لطف نیست چون هیچ اثری نداره، ما میگیم بله اثر تصرف رو نداره ولی خودش اثر داره.
و پس این آثار دیگه برای وجود خودش
نداره،
همین رو
ببینید به عبارت دیگر دو تا لطف اینجا هست، یکی لطف مربوط به وجود، یکی لطف مربوط به تصرف. لطف مربوط به تصرف تعطیل شده، لطف مربوط به وجود هست. اینو ایشون میخواد بگه، شما هم دارید اصرار میکنید که لطف مربوط به تصرف تعطیل شده، این حرفیست که ما هم داریم قبولش میکنیم. مستشکل میگه هر دو لطف تعطیله، نه وجود لطف دارد چون بی لطفه، نه تصرف لطف دارد چون تصرف انجام نمیشه. تصرف که میتونه لطف باشه انجام نمیشه، وجود هم که انجام شده لطف نیست. ما میگیم نه، هر دوشون لطفند، هم تصرف لطفه هم وجود لطفه. وجود لطف مربوط به خودشو داره، تصرف لطف مربوط به خودشو نداره چون تصرفی واصل نیست. شما الان دارید لطف تصرف رو انتظار دارید برای وجود ثابت بشه و میبینید برای وجود ثابت نیست، پس میگید لطف نیست. در حالی که وجود خودش لطف جداست، تصرف لطف جداست، لطف مربوط به تصرف حاصل نیست، اما لطف مربوط به وجود هست.
جواب من اشکال نیست. این درسته که لطف
فینال اشکال چی بود؟
اشکال می بود که امام شما امامی که تصرف نمی‌کنه،
پس اصلا لطف نیست، یعنی حتی وجودش هم لطف نیست. ما هم داریم همین رد می‌کنیم.
این جواب مقابلمون قرار نمی‌گیره.
ببینید اون آقا میگه که تصرف، که امام تصرف نشد اصلا لطفی نیست، ما میگیم وجودش لطفه، تصرفش لطف دیگره، این لطف دیگر تعطیله. پس اصل لطف رو نفی نکنید، مستشکل اصل لطف رو میخواد نفی کنه، با نبود تصرف میخواد بگه اصلا لطفی نیست، ما میگیم با نبود تصرف لطف مربوط به تصرف نیست، لطف مربوط به وجود هست. اینم ظاهرا واضحه دیگه. ثالثا ان تصرفه لا شک انه لطفه، ولی این تصرف لا یتم الا به وجوده، یعنی وجود مقدمه تصرفه، پس خود وجود از باب این که مقدمه است، ولی ذل مقدمه هم نداره، از باب این که مقدمه است خودش داره لطفه. اگر ذل مقدمه رو داشت لطف ذل مقدمه موجود بود، اما حالا که لطف ذل مقدمه موجود نیست، فقط لطف خود مقدمه است. فیکون وجوده نفسه لطفا و تصرفه لطفا آخر، دو تا لطف در اینجا است، یکیش تعطیل شده یکیش هست. پس این که شما گفتید اگر تصرف نباشه هیچ لطف نیست، غلط گفتید، وقتی تصرف نباشه لطف تصرف نیست، نه هیچ لطفی نیست، لطف وجود هست. و تحقیقا نبود ایشون می فرمد که امام لطفی که مربوطه به امامته، بیان رو عوض میکنه، ولی مطلب همون مطلب، یعنی جواب مستشکل رو خواهد بده. میگه که لطف مربوطه به امامت با سه تا امر تمام میشه، یکی از ناحیه خداست، یکی از ناحیه خود امامه، یکی از ناحیه رعیت. اگر هر سه کار انجام بشه لطف تمام میشه. اما اگر هر سه کار انجام نشه لطف تمام نمیشه، یعنی لطف کامل نمیشه، ولی اصل لطف هست. یکی از کارها مربوط به خداست و اون اینه که امامی رو نصب کند، دوم مربوط به خود امامه و اون اینه که امام این نصب رو قبول کند، سوم مربوط به رعیته و اون اینه که رعیت با امام مساعدت کنند، یعنی امر و نهیش رو قبول کنند، امتثال کنند تا بالاخره به کمال برسند. لطف کامل این است، از جانب خدا آنچه که باید انجام بشه انجام میشه، از جانب امام هم آنچه که باید انجام بشه انجام میشه، از جانب بشر مشکل پیدا میشه، چون امامی نیست که بخواد امر و نهیش رو گوش بده. ولی این مشکل از نهای خود ماست، یعنی ما عملی رو انجام دادیم که این لطف تحکیل بشه، ولی اصل لطف بوده. اگر ما خلاف نمی کردیم لطف موجود بود و تأثیر کاملش رو می داشت. ما هر امامی رو که ظهور پیدا کرد کشتیم و لذا امام قایم شد. پس غیبتش از ناحیه ماست. این که لطف کامل برای ما پیش نمیاد به خاطر خودمونه، و الا اصل نسل امام لطف بودنش مشکل نداره. اصل نسل امام لطف کامل هم هست، ولی اگر میبینید از این لطف ما نمیتونیم بهره ببریم به خاطر خودمونه. پس نسل امام لطفه، تصرف امام لطفه، هر دوم از جانب خدا تمامه، از جانب امام هم تمامه، از جانب ما مشکل داره، خود ما کردیم. پس اگر این لطف یه مقداری الان کمرنگ شده به خاطر وجود ماست، به خاطر خودمونه، از ناحیه اونها هیچ کمی نداره. و تحقیق اینه که بگیم لطف امامت یتم ما به سه امر، منها از جمله اون امور ما یجب علی الله تعالی است که از جانب خدا باید امامت تمام بشه، و هو خلق الامام، یکی اینه که امام رو خلق کنه، و تمکینه بالقدرت والعلم، و او رو متمکن کند از امامت به اینکه قدرت تصرف بش بده، علم برایش درست کنه، و نس علیه بسمه و نسبه تصریح کنه که این امام است، اسم و نسبش رو معین کنه بگه این امامه. این از جانب خدا باید باشه، چون ما نسب از جانب خدا میدونیم، لذا خدا باید تصریح کنه برسه. و هازا قد فعله الله تعالی، اینی که مربوط به خداست انجام شده. دوم، و منها از اون امور ما یجب و علال امام است، و هو و اون که واجب بر امامه اینه که تحمل کند امامت رو و قبول کند لها، یعنی امامت رو. این رو هم قطع علاقه امام، پس از ناحیه خدا و از ناحیه امام هیچ مشکلی نداریم، همه کار انجام شده.
قبول دیگه
بله، اصل تفسیره تحمل هیله امامه و قبول هیله ها، قبول کند امامت رو یعنی تحمل کنه، یعنی همین تفصیلا بپذیره، تقبل کنه رو بولی شما. قبول با تقبل فرض نداره. زمین اینها
در عقد مثلا میگم امامی بگه قبول امامه، یعنی که قبول کنه، یعنی اینو در عمرشون عمر شریفشون این رو متحمل بشن، تقبل کنه، تحمل کنن ولایت.
بله همین دومی، همین دومی که میفرمایید، چون به نظر من با اولی فرقی نداره، ولی خب حالا. و منها، یعنی از جمله اون امور ما یجب علی الرعیت است، و هو مساعدته، مساعدت کردن با امام، نصرت امام، قبول اوامر امام، امتثال قول امام. این است که لم تفعله الرعیه، رعیه انجام نداده، رعیت هر تا تونسته امام رو اذیت کرده، نصرت نشده، بلکه حتی امام رو کشته. نه، ذخیره باید باقی بمونه، اگر زودتر از اینها باید غایب بشن. بله بشر میگفتش که من امام نمی کشم، خدا گذاشت تا کار تمام بشه که دیگه نگرانی. بعد میگم بقیه رو میکشم، بعد میگم بقیه رو نمیکشم، بقیه بشر رو نمیشه که شما.
خب پس بیست تاش میکردن که مثلا بگه من بقیه رو نمیکشم، این هر نه نرسته بودن بعد عمو نیست دیگه. حالا هر دم نرسته سر یازدهمی
رفته دیگه شد. اصلا دوازده امام بیشتر نبود، بیشتر امام که نداشتیم، دوازده امام بیشتر نبود. از این دوازده خدا یازده تاشو اظهار کرد، دیگه آخریش رو ذخیره کرد. توجه میکنید؟ نشان 20 امام داشتیم، اگه 20 امام داشتیم برای 19 تاش رو ظاهر میکرد، آخریش رو ذخیره میکرد. حالا چون 12 امام بیشتر نبود، این 12 تا رو 11 تا چه
اسم؟ 12
تا این 12 به لطف رفتی نداره، یعنی الان بحث منحرف، بحث منحرف نه دلیل عقلی بر دلیل عقلی بر دوازده نداریم، ولی بالاخره دوازده امام داریم.
حالا اینجوری شده که ما وقتی میگیم دوازده تا و الان مثلا نگه سر 22 رو گفتیم 20 تا داریم، یعنی
خب بله، ولی این چرا ربطی به قاعده لطف داره؟ یعنی شما قاعده لطف رو اشکال کنید، ما به هر دلیلی نه به قاعده لطف فهمیدین دوازده امام داریم. الان میخوام لطف رو ببینیم مشکل داره یا نداره، کاری به دوازده بیست امام نداره. سر
لطف، سر علت غیبت ایشون میگین علت غیبت اینه که مصادف نصفتش نکرده، این دو پایین بیرون که زودتر بودن شما میگید اگه زودتر
به گفتن همانی این کشتیم چرا بسانه خواهیش کردیم خودش این بخشه بیرون که خب پنج تا کشتنم درست میشود چرا بسانه پنجمی وقت خواهیم بسید دلیلی نداشت که نداره ما بیام این رو حالا فرض کنید ما دلیل نداریم بر این که چرا یازده تا یازدهانی خود اجازه داد کشته بشن سر پنجمی وقت نشن، اینو نداریم. فرض کنید دلیل نداریم چه آسیبی به دلیل غیبت ما نمیخوام بگیم، ما میخوام بگیم از ناحیه ما لطف انجام نشد، اون چه که بر ما واجب بوده انجام نشده لذا لطف تمام نشده، و الا اگر اون چه که از ما بود انجام میشد لطف تمام میشد. پس وجود امام لطفه، تصرف امام لطفه، اگر ما دخالت نمیکردیم این لطف تمام بود، ما خراب کردیم که این لطف مشکل پیدا شد. توجه میکنیم، میخوام بیان کنیم که وجود امام لطفه و خودم و امام هم به این لطف عمل کردن، ما عمل نکردیم و چون ما عمل نکردیم تمام نشدن لطف مربوط به ماست. حالا کی این لطف رو ما تمام نکردیم؟ تا یازده تا یا تا پنج تا اون
است دیگه. توی قطعه 250 سال که از وارث تاریخ ما امتحان تاریخی داریم حتما یازده و دوازده، چرا که توی این قطعه نه این که یه دونه امام دو امام، یه قطعه 250 سال امتحان تاریخی بدی داریم.
خب بقولی ایشون میگه صد قطعه صد صد سال
اشتباه اصلاحی عدم شناخت جامعه شیعه که یه دونه امام نداشت. این قطعه باز در بیاد واقعه
ببینید از بحث دارید بیرون میرید شما، بحث ما در اینه، بحث ما در اینه که آیا وجود امام لطفه؟ بله. این لطف چرا حاصل نشده؟ میگیم از ناحیه ماست، ما اینو داریم میگیم. اما حالا این لطف چرا سر یازده تا ذخیرش درست شد، چرا سر پنج تا نشد؟ اون اصلا رفتی به وحث فعلی ما نداره، اون حالا خود به خود هر جور صلاتی نسته عمل کرد. در صلوات بر حضرت امام موسی کاظم یا زیارت مشترک این دو بزرگوار، چون دو جور زیارت مشترک دارن، یه زیارت مشترک دارن که با یه لسان خطاب به هر دو میکنیم السلام علیکم، یه زیارت مشترک دارن که نظیر همه، یک بار برای این میخونیم یک بار برای این میخونیم. در اون زیارتی که نظیر همه میگه عبارتی شده نیست بدا لهو فی حقه، همچی چیزی عبارتی که برای خدا بدا حاصل شد، یعنی هر کدوم اینها قرار بود امام زمان باشد، همون ذخیره باشد. حالا چی شد؟ یه اون شما نمیدونیم چی شد که این ادامه پیدا کرد تا سر یازدهمی رسید؟ اون بار مربوط به خداست. ما میخوام اصلش رو بگیم که ما نذاشتیم لطف کامل بشه. حالا ما نذاشتیم سر یازده تا نذاشتیم، سر پنج تا نذاشتیم، هر چی. بالاخره ما نذاشتیم لطف کامل بشه. شما میپرسید که سر پنج تا نذاشتیم، خب میخواد تمام بشه. چرا به سر یازده تا رسید؟ این دیگه مورد بحث فعلی ما نیست. این یه عامل دیگه داره که خود خدا میدونه چرا اجازه داده ما تا یازده بیاییم. ولی اصل مطلبش درسته که ما مادامونی که ما نذاشتیم را تمام بشه، این که درسته که حرفی روش نیست، اشکال برای این نداریم. شما اشکالتون برای یه چیز دیگه است که چرا این لطفی که تمام نشد چرا سر پنجتا جلوش گرفته نشد، چرا اجازه داده شد تا یازده بیاد؟ این که خود خدا میدونه چرا و فعلا موضع رفته من. من حتم اینه که اشکال رو در همون جایی که ما بحث داریم وارد کنیم، نه در یه مسئله دیگه اشکال کنیم، ولی شما در یه مسئله دیگه دارید اشکال میکنیم. و حاضر لم تفعل رعیت، اون چه که بر رعیت واجبه و رعیت انجام نداده. سکان من اون لطف کامل، لطف حاصله ولی لطف کامل حاصل نیست. من لطف کامل من هم لا من الله تعالی ولا من الامام. پس اگر لطفی کامل نشده به خاطر ما کامل نشده، ولی از جانب خدا اینها مشکلی نداره. عبارت خواجه رو توجه کنید، کلسه گذشته ما فقط والمفاسد و معلومت الانتفاع رو معنا کردیم که جواب از اشکال اول بود، چون اشکال اول رو گفتیم و جوابش رو دادیم، عبارت خواجه رو روشن کردیم. حالا دو تا اشکال دیگر اضافه کردیم، عبارت خواجه رو میخونیم. والحصار اللطف فیه معلوم للعقلا. این داره جوابی در اشکال دوم. اشکال دومی بود که لطف در امام منحصر نیست، ممکنه لطف مربوط به امام جانشین داشته باشه، بنابراین وجوب نصف امام واجب تعیینی نمیشه، بلکه حتی اکثر اینجا واجب تأخیر بشه. جواب اینه که این که لطف مربوط به امام منحصر در امامه، این انحصار معلومه للعقلا. همه میدونیم که این لطف مربوط به امامه و جانشین نداره، که جواب شده. و وجوده لطفون و تصرفه آخر، اینم جواب از اشکال دومه که گفتن که تصرف لطفه، وجود لطف نیست. ما جواب میدیم چرا، هم وجود لطفه هم تصرف لطفه، منتها وجود رو که لطف است ما داریم، تصرف رو که لطف است ما تعطیل کردیم. و عدم هم ممنا، یعنی عدم این لطف دوم که از ناحیه تصرف میاد، این از جهت ماست، از طرف ماست. لطفی که از ناحیه وجود میاد که اون هنوزم هست، لطفی که از ناحیه تصرف میاد اون معدوم شده، علت معدوم شدنش ما هستیم، از ناحیه خدا مشکلی نیست. پس اون چه که بر خدا واجب است عمل شده، اون چه که بر امام واجب است عمل شده، اون چه که بر ما واجب است عمل نشده. به همین جهت لطفی که باید کامل باشد کامل نشده، ولی اصل لطف هست، لطف کمرنگ موجوده و همون لطف کمرنگ هم واجبه. امامت معنوی نیاورده، ولی حتما منظورش بوده، از ظاهر کلام برتصریح نشده، ولی اون فایده ای که در فایده معنوی که ما از امام انتظار داریم بیش از فایده دنیایی. اینا فلاسفه هم میگن، فلاسفه فایده دنیایی رو گفتن، فایده معنوی رو نگفتن، نه منظورشون نبوده، حتما منظورشون بوده، اون تا تصریح نشد. بله، خلاصه اشکال شما اینه که چون وجود امام مقدمه هست برای تصرف او، اگر لطف مربوط به تصرف تعطیل شد، این وجود مقدمی فاقد لطف میشه. و جواب ما اینه که اگر لطفی که مربوط به این وجود مقدمی است همون لطف مربوط به تصرف باشه که ترشح کرده به وجود امام، بله با تعطیل شدن تصرف لطف تصرفی هم تعطیل میشه، ترشحش به وجود امام تعطیل میشه. اما اگر لطف مربوط به تصرف لطف دیگری باشد غیر از لطف مربوط به وجود امام، همونطور که مرحوم علامه میگه لطف مربوط به امام، به وجود امام لطفی است، و لطف مربوط به تصرف لطف آخر است که دو تا لطف میگیره، در این صورت با تعطیل شدن لطف مربوط به تصرف لطف مربوط به وجود تعطیل نمیشه، ولو وجود مقدمی است. البته توضیح نمیده که لطف مربوط به وجود چیه، ولی بیان میکنه که غیر از لطفی است که مربوط به تصرف است، یعنی لطف مربوط به وجود ترشح شده از لطف مربوط به تصرف نیست تا با تعطیل شدن تصرف تعطیل بشه، بلکه لطف مستقلیه. اگر چنینه لطف مربوط به وجود تعطیل میشه، لطف مربوط به تصرف تعطیل میشه و لطف مربوط به وجود میتونه باقی بمونه. این عدم هم منا گفتن زمینش به تصرف برمیگرده، یعنی عدم تصرف از ناحیه ماست. البته میتونید بگید عدم امام یعنی عدم حضور امام از ناحیه ماست، این برمیگرده به همون عدم تصرف. البته باید این را اضافه کنیم که درسته این عبارت ناظر است به عدم تصرف امام زمان علیه السلام، ولی اگر عام قرارش بدیم مشکلی پیش نمیاد. بگیم که اون امام هایی هم که حاضر بودن قدرت و تصرف کامل نداشتن، اگر تصرفی نداشتن اونطور که باید داشته باشن از ناحیه ما بوده، که عدم هم منا رو میدونیم مربوطه به امام زمان علیه السلام، ولی میتونیم تعمیمش بدیم مربوط به بقیه ائمه بگیریم، چون اونها هم بالاخره تصرف نداشتن اونطور که باید، اونجور که میتونست، اونجور که بالاخره شأنشون بود اون تصرف ها رو اظهار نمی کردن. بنابراین عدم هم منا رو میتونیم عام قرار بدیم، یعنی عدم تصرف هر امامی از ناحیه ماها بوده. بنابراین اگر لطف مربوط به تصرف نصیب ما نشده و ما از این لطف محروم بودیم، به خاطر خودمون بوده.